أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود المحمد و اولیائه و امنائه الائمه الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله من الان الى قیام یوم الدین. شب گذشته خدمت شما عرض کردم که از جمله الگوهایی که می توان از زندگی تابناک اهل بیت به خصوص امام صادق امام حسین علیه السلام استفاده کرد و به کار برد، الگویی است که امام حسین علیه السلام در خانواده بوده اند. و محضرتون عرض کردم که به دلایل مختلف از جمله جایگاه الگو بودن این اولیاء خدا، جایگاه اسوه بودن این اولیاء خدا، و در ضمن اینکه ما در جامعه متاسفانه در این زمینه کاستی داریم در حوزه خانواده و مشکلاتی در حوزه خانواده وجود دارد، موضوع و محور بحث‌های این شب‌هامون قرار شد در این مورد باشه. دیشب عرائضی رو به لحاظ اهمیت موضوع و جایگاهش در بیان و رفتار ائمه یهودا و در بیان و رفتار ابا عبدالله محضرتون عرض کردم. قرار شد از امشب به بعد نکات کاربردی از زندگی این حضرات و نکاتی که ما باید در زندگی خانوادگی، در حوزه خانواده از اون بهره بگیریم، هر شب بتونم خدمت شما عرضه بدارم. یکی از اون جنبه‌هایی که هم در روایات ما خیلی تأکید شده، هم امروزه در دانش‌های امروزین در مباحث روانشناختی خیلی روی اون تکیه می‌کنند، موضوعی است به نام گوش دادن. گوش دادن، این که به حرف هم دیگه گوش بدیم. من اصل عرضم امشب در این مورد در مورد خانواده است. البته گوش دادن در حوزه‌های دیگر هم به کار ما میاد که عرض خواهم کرد. ظاهرش اینه که خب همه بلدیم دیگه، اصلا چیز خاصی نداره، مسئله خاصی نداره. ظاهرش اینه که اصلا موضوع پیچیده ای نیست. بذارید از وجود مبارک پیامبر و آیات کریمه قرآن خدمتتون بخونم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات بفرستیم. یه ویژگی داشتن که بر اساس این ویژگی کسانی که بهشون مراجعه می کردند بسیار دقیق به حرفشون گوش می دادن. پیامبر خیلی دقیق به حرف کسی که بهشون مراجعه کرده بود گوش می دادن. این به حدی رسید که مشرکان اومدن و یا منافقان اومدن حضرت رو ناظر به این گوش دادنشون، این گوش دادن به اصطلاح امروزی ها گوش دادن فعال حضرت، نستجیر و بالله حضرت رو تمسخر می کردن. این تمسخرها از حد عبور کرد، در حد آزردن پیامبر رسید. واقعا پیامبر رو آزار می دادن. حالا چرا؟ سر چی؟ می گفتن تو وای میسی گوش میدی، طرف میاد خوب میگه گوش میدی، بد میگه گوش میدی. آخه اگه بد گفت که نباید بذاری حرفشو بزنه. ظاهرش تو نگاه اول شد حرف اینا خیلی هم بی حساب نبود، اما پیغمبر اینجوری نبود. پیغمبر چنین بود که فرد می اومد محضرشون، می خواست حرف از زندگیش بزنه، می خواست حرف از دین بزنه، می خواست هر حرف دیگری رو بزنه، آزاد بود. واقعا چنین بود که هر چه می خواهد دل تنگت بگو، می تونست حرفش رو بزنه. و اون وقت جالبتر اینه که یه گوشش نوا داشت، یعنی یه گوش رایگان که میشنید، خوبم میشنید، اجازه بدین بگم حرفه‌ای هم میشنید. میگن گوش دادن امروزه تو دنیای امروز، میگن گوش دادن یک رفتار حرفه‌ایه که نیاز به مهارت آموزی داره، نیاز به این داره که ما یادش بگیریم و رفتارش کنیم. تو دنیای امروز اینجوری میگن. حضرت رو مسخره کردن. آیه کریمه نازل شد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره توبه آیه 61. و منهم الذین یؤذون النبی، و یه عده‌ای میان، یه عده‌ای از مردم میان پیامبر رو اذیت میکنن. سر چی؟ و یقولون هو اذن، بهش میگن تو اصلا گوشی، از بس حرف خوب و بد رو راحت و کامل گوش میدی، اصلا تو گوشی. ببینید حرف آزار، حرف تمسخر مشرکان منافقان این بود که تو گوش هستی. حالا قرآن چه جوری جواب میده؟ خدا چه جوری جواب میده؟ قل، شما بهشون جواب بده، اذنون خیرون، اتفاقا گوشم و این گوش بودن بسیار برای شما خوبه. ادامه آیه هم جالبه، یؤمن بالله و بالمؤمنین و رحمتا للذین آمنوا. پیامبر گوش بود، خوب میشنید، خوب گوش میداد، خوب گوش میداد. و امروزه یکی از کاستی های ما در حوزه خانواده، در حوزه خانواده که میگم دیشب عرض کردم محضرتون، یعنی بین همسران، بله، یعنی بین فرزندان و پدر و مادر، بله، یعنی از اون سو از طرف پدر و مادر نسبت به فرزندان، بله، متاسفانه این آسیب رو به نحو شایع، به نحو گسترده ما در زندگی های خانوادگیمون داریم که به درستی گوش نمیدیم. یا مای پدر و مادر به حرف بچه هامون، یا ما به حرف پدر و مادرمون، یا همسران به حرف زدن همدیگر گوش نمیدیم. بعد چه اتفاقی میفته؟ ببینید، بماند که به قول اون شاعر، آدمی فربه شود از راه گوش. انسان بزرگ شدنش از مسیر شنیدن درسته. این بماند، این سر جای خودش. نکته ای که گوش دادن در حوزه خانواده داره، بیش از این که رشد دهنده باشد، بالاتر از این که فعلا مسئله آموختن و یادگیری رو من در نظر داشته باشم، میخوام این رو بگم، حداقل ارتباطی که میتواند بین آدمهای یک خانواده صورت بگیرد، ارتباطی است که از راه گفت و شنوده بتونن حرفشون رو به همدیگر بزنن، و اگر این حرف زدن با گوش دادن فعال همراه نباشد، بی ثمر میمانه، ناقص میمونه، ناقص میمونه. باور کنین این که تو دنیای امروز فکر میکنیم کنار هم باشیم کافیه، اصلا هم کافی نیست. اتفاقا تو وانفسای امروز دنیا، آدمها در کنار همدیگر با گفتگوی مثبت با همدیگر، با حرف زدن مؤثر نسبت به همدیگر، خیلی میتونن روحیات همدیگر رو بازیابی و بازآفرینی کنن. دوست بزرگوار، آقای بزرگوار، شما وقتی تشریف میبری منزل، این که بتوانی با همسر چند کلمه صحبت کنی، این که بتونی با پدر و مادرت، با فرزندانت، با خواهر و برادرت چند کلمه حرف بزنی، قبول کن دوباره نفس تازه میکنی. اصلا جایگزین مناسبی نیست این که ما فکر کنیم احیانا انواع رسانه ها میتواند جایگزین این گوش دادن و حرف زدن ما باشه. از رسانه های مثلا فرض کنید از تلویزیون گرفته تا احیانا استفاده از شبکه های اجتماعی و یا چیزهای دیگر، جای این رو نمیگیره. دوستان، خب چرا گوش نمیدیم؟ گاهی وقتا حوصله‌شون نداریم، گاهی وقتا لازم نمیبینیم، گاهی وقتا فکر میکنیم اولویت‌های بعدی ماست. من از این دو ستا میخوام عبور کنم، چون خیلی ساده است، دور از شأن این جمع که بخوام در مورد اینها بگم. یکی از مواردی که در جامعه ما شیوع دارد و فراوانیش هم قابل توجهه، از عللی که ما به درستی به حرف دیگران گوش نمی دهیم اینه که به طور معمول فکر میکنیم میدونیم طرف چی میخواد بگه. من میدونم بچم چی میخواد بگه، من میدونم همسرم چی میخواد بگه، من میدونم برادرم، پدرم، مادرم چی میخوان بگن، من با رفیقم دارم صحبت میکنم میدونم حرفش چیه، برای چی گوش بدم؟ این یکی از مهمترین عللی است که به صورت نهفته مانع گوش دادن ما میشه. واقعا میدونیم چی میخوان بگن؟ بعد گاهی وقتا جامون رو عوض کردیم، من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، شما صحبت میکنید، من باید گوش بدم، من حس میکنم میدونم چی میخواین بگین، جامون رو عوض کردیم، ببینیم اصلا شیرین نیست که طرف مقابلت فکر کنه میدونی چی میخوای بگی، بعد به راحتی در موردت قضاوت کنه، بعد به حرفت گوش نده. این یک. دو، وقتی فکر میکنیم میدونیم چی میخواد بگه، اگر حرفش هم تکراری باشه طرف مقابل ما، به این توجه نمی کنیم که شاید همه داستان تکراری رو داره تکرار میکنه به خاطر یه نکته. نیم ساعت حرف تکراری زده به خاطر یه نکته که چون با هم رفیقید، رو درواسی دارید، چون شما مثلا فرض کنید فرزندش هستید، چون همسرش هستید، به عللی اون نکته ریز رو نمیتونه شفاف بگه. بعد ما یه شنونده به جای گوش دادن فکر میکنیم میدونیم طرف چی میخواد بگه، گوش نمیدیم. عامل دیگه. عامل دیگری که باز در جامعه ما شیوعش کم نیست اینه که وقتی با هم حرف میزنیم، بعضیامون این مدلی هستن که دیدین آدما رو خط استارت دو چجوری وای میسن، دونده رو خطی که میخواد شروع دو بشه چجوری وای میسه. باور کنید ظاهرش اونطوری نیستم، ولی انگار پشت صحنه اونجوری وایستاده که چی؟ که حرف شما تموم بشه حرفشو بزنه. یعنی مهم نیست الان جناب علی چی داری به من میگی، من آمادم بپرم حرف شما رو جواب بدم. خب دوست عزیز، تو نشنیده باشی چیو میخوای جواب بدی؟ دوستان و بزرگوار، گوش دادن بیش از آن که برای ما اطلاعات جدید فراهم کند ارتباط ما رو تقویت میکنه. به عبارت دیگه گوش دادن باعث میشود که گوینده روحیه بهتری برای حرف زدن پیدا کنه. من وقتی نمیتونم گوش دهنده فعالی باشم، قبول کنید نمیتونم حرفم رو هم درست بزنم. مولای ما امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و ثنا روایت دارن، خیلی روایت زیباییست. میفرماید عود اذنک حسن الاستماع، این گوشت رو تمرین بده، عادت بده. به چی؟ به خوب شنیدن، به درست شنیدن، به قشنگ گوش کردن. من یه نگاهی میکردم ببینم چقدر میشه روایت در این زمینه پیدا کرد. باور کنید انقدر که ما قوی، جدی، محکم دستور از ائمه داریم در مورد گوش دادن، عجیبه در مورد بعضی از مسائل دیگر که خیلی وقتا در زندگی ما مهمتر و پررنگتر جلوه میکنه اینجوری روایت نداره. من نمیخوام الان مصداقی عرض کنم. اجازه بدین من دیشب یاد کردم، امشبم یاد کنم، از یعنی ذکر کنم از مولای ما علی ابن موسی رضا، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. میگن امام رضا نقل نسبت به سیره حضرت، میگن امام رضا از جمله ویژگی‌های ایشون این بود که هر کسی حرف میزد، هر کسی حرف میزد، این هر کسی یعنی دوست، دشمن، کوچیک، بزرگ، اینوری، اونوری، هر کسی حرف میزد حضرت حرفش رو قطع نمیکرد. من اگه امشب بخوام یه توصیه محضرتون تقدیم کنم، یه تمرین برای هممون که یاد بگیریم گوش دادن رو، عرض میکنم محضر شریفتون رفقا بیاین تمرین کنیم، دست کم اولا تو خانواده، ثانیا بعد بریم بین رفقامون. وقتی یکی از اعضای خانواده حرف میزنه وسط حرفش نپری. ظاهرش ساده است اما باور کنید، باور کنید خیلی سخته. تعابیری وجود داره در این زمینه که ذبح کلام، قطع کردن کلام مثل ذبح فرده. بعد ما با عزیزترین اطرافیانمون، عزیزترین کسانمون در خانواده چجوری رفتار میکنیم؟ بله اگه بخوایم خوب گوش بدیم حوصله میخواد، اگه بخوایم خوب گوش بدیم یه مقدار تمرکز لازمه، یه مقدار توجه لازمه، همه اینا درست. اما میدونید چقدر در اثر بخشی و بالا رفتن زندگی ما میتونه به ما کمک کنه؟ متاسفانه قدرش کم دیده میشه، خیلی کم دیده میشه. روایتی است خیلی جالبه این روایت، هم از امیرالمؤمنین روایت شده هم از امام محمد باقر روایت شده و الفاظشون تقریبا عین همه. روایت ابتداش یه توصیه است نسبت به این که انسان وقتی در کلاس درس، در کلاس تعلیم، در به اصطلاح سنن دینی ما در محضر عالم نشسته است چی کار باید بکنه. روایت ابتداش اینه: اذا جلس الى عالم، اگر شما در مجلس درسی بودی، یه جایی داشتی چیزی یاد میگرفتی، در محضر یک معلم بودی، حریص‌تر باش به گوش دادن از حرف زدن. ممکنه من به نظرم برسه یه حرفی دارم برای گفتن، اما باور کنید این موقعا اگر کمی سکوت کنم بهره بیشتری من میبرم. این یه حرفی است که چون موضوع بحث امشب من نیست، از باب تیمن و تبرک ذکر روایت اولیا محضرتون خوندم. اون بقیهش اما روشه. بقیهش چی میگه؟ بقیهش میگه و تعلم حسن الاستماع، سعی کن یاد بگیری در زندگیت چیو خوب گوش کردن رو یاد بگیری، خوب گوش کنی. کما تعلم حسن القول، همون جوری که تو باید یاد بگیری خوبم حرف بزنی. من اگر عمری باقی بود شاید در شبهای گذشته در مورد نوع حرف زدن اونم با هم صحبت دارم و اونجا خواهم گفت. ما به خصوص وقتی ارتباطاتمون نزدیک میشه، رفقای نزدیک به هم، محیط خانواده، حرف زدن رو فراموش میکنیم که یا آدابی داره. اما برای آدمهایی که دورترن حریم بهتر نگه میداریم، مؤدبتر میشویم. مگه ما برای این خاندان سینه نمیزنیم؟ مگه تو ذکر مصیبت حضرت ابوالفضل نمیگن که مولای ما اوج ادب بود؟ یکی از شاخصهای ادب رو وقتی ذکر میکنن، حضرت ابوالفضل تا اون لحظه آخر به برادرشون نگفتند برادر، چون برادر بزرگتر بود، چون سنش بالاتر بود، چون امام بود و خیلی علتهای دیگه. احترام رو و حریم رو به رغم نزدیکی فوق‌العاده، اما این احترام فوق‌العاده رو هم نگه می‌داشتن. ما فکر نکنیم خودمانی که میشیم هر حرفی رو میتونیم به هم دیگه بزنیم. منظورم این که هر حرفی رو، به خصوص اونجایی که موازین ادب رو فراموش کنیم، موازین احترام رو فراموش کنیم. فرمود یاد بگیرید گوش دادن رو، همون جوری که باید یاد بگیرید حرف زدن رو. و ادامه روایت ولا تقطع على احد حدیثه، نکنه برای یک نفر هم حرفش رو قطع کنید. میدونید همون جوری که ذکر کردن در مورد پیامبر، که پیامبر در مورد سلام کردن چه جوری بود؟ همیشه حتی بر کودکان سبقت میگرفت. رفقا پیامبر جز سیرشه، رفتارشه که چی؟ که حضرت در گوش کردن حرف بچه رو هم قطع نمی کرد. یکی از آسیب ها این قطع کردنه. آسیب دیگر که باید تمرینش کنیم اینه که وقتی با هم داریم حرف می زنیم جواب بعدیمون رو آماده نکنیم. ما باور کنید فرصت هست. قشنگ من اگه بشنوم حرف شما رو، قشنگ اگر حرف رفیقم و برادرم و خواهرم و فرزندم و همسرم رو درست حرفش رو بشنوم، باور کنی جواب بهتری میتونم بدن. و اجازه بدین یه نکته رو دوباره باز هم مثل بعضی وقتای دیگه خدمتتون یادآوری کنم. دوستان، کی میدونه فردا چگونه است؟ کی میدونه چقدر زنده ایم؟ چرا فرصت‌های در کنار هم بودن رو بهتر استفاده نمی‌کنیم؟ باور کنید گوش دادن درست نسبت به حرف اطرافیانمون، اگر زمینش رو بیابیم، لذتی برای ما و اون گوینده فراهم می‌کند که اون الفت رو، اون کنار هم بودن رو بسیار عمیق‌تر می‌کنه و بسیار ماندگار. و از اون برش خیلی از اشکالات ما، خیلی از مشکلات ما، خیلی از ناراحتی های ما با اینا برطرف میشه. آدم آرام میشه وقتی حرفش رو زد. امام حسین علیه السلام، البته در جوشن کبیر هم هست، اما امام حسین علیه السلام در همین دعای شریف عرفش وقتی خدا رو میخواد به یکی از اسماءش بخونه، یا اسمع السامعین میخونه، یعنی چی؟ یعنی یه کسی که بهتر از همه گوش میدی. نمیشه اینقدر با خدایی که این همه دوست داریم فاصله داشته باشیم، نمیشه با این اولیایی که این همه دوست داریم فاصله داشته باشیم. امام علی علیه السلام یه وقتی به گلایه یه بیانی رو دارن نسبت به مردم کوفه. بیانشون خیلی تلخه، خیلی ناراحتن. حضرت میفرمایند که سه تا خصلت شما، حدیثی کم طولانیه، من خلاصش رو میخوام خدمتتون بگم. میفرمایند که سه تا خصلت شما منو گرفتار کرد. خیلی سخته ها، فکر کنید امام معصوم با آدم بگه. نمیدونم، امام ما دستش، یعنی ما دستمون ازش کوتاه، دستمون بهش نمیرسه، صداش رو نمیشنویم. نمیدونم امام ما حضرت ولیعصر احیانا خدایی نکرده این رو هم باید خطاب به ما بفرمایند یا نه. حضرت علی فرمود یه سه تا خصلت دارید خیلی منو گرفتار کرده. اولین اون خصلت ها اینه که به حرف آدم گوش نمیدی. کوچیکترا به حرف بزرگترا، آدما به حرف هم دیگه. و جمله آخرم از امیر المؤمنین که وقر قلب لم یکن له اذن واعیه، کر باد قلبی که یه گوش شنوایی که خوب بشنوه در اختیار نداره، در اختیار نداره. انشاءالله خداوند به همه ما این توفیق رو کرامت کند که بتوانیم این ویژگی های اخلاقی زندگی اولیا اون رو در زندگی جاری کنیم. و خواهشم اینه، به دعا اکتفا نکنید. بچه هیئتی ها، دوستانی که میاین و افتخار حضور در مجلس ابا عبدالله رو هممون پیدا میکنیم، بیاین هممون، از خودم تا سایر دوستانی که الان اینجا تشریف دارید، خانوما، آقایون، کوچیکا، بزرگترا، کسانی که بعدن صدای این جلسه رو خواهید شنید، بیاین تا عادت کنیم برای حتی به خلاصه به نیت ابا عبدالله، برای ابا عبدالله در زندگیمون این گوش دادن رو تمرین کنیم. باور کنید از اون صدقات جاریه میشه که میتونه مندگار بشه. و باور کنید این صدقات جاریه اثر خیلی عجیب در زندگی ما میگذاره. ظاهرش هزینه ای نداره. یه صلوات ختم بفرمایید. من امشب میخوام هم دعا رو شروع کنم، هم یعنی هم چند تا دعا کنم، هم روزم رو. ولی انگار یکم روزه من سبقت گرفته. من یه بیت میخونم خدمت شما، بعد دعا کنم. هر جوری این بیت رو خودتون میفهمید اهل معرفتید دیگه. ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم. گوش این طایفه آواز گدا نشنیده است. صدامون نرسیده. بله، گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه به مقصد نرسد فریاد است. منتها نه به خاطر گوش که نمیشنوه، به خاطر این صدا که در نمیاد. دوری ما از اولیاءمون غیبت اماممون، غیبت ماست، فاصله ماست. خداوند رو میخوانیم در این شبهای با عظمت توفیق طاعتش به همه ما کرامت بفرماید، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگرداند، عاقبت امر بستگان ما، دوستان ما، هموطنان ما رو ختم به خیر بگرداند. مرضات اهل اسلام، مریضانی که منظورن، مریضانی که التماس دعا گفتن، فراموششون نکنید. در خانه کریم اهل بیت ها، مرضات اهل اسلام رو، به خصوص مرضات منظور، بالاخص جانبازان عزیزمون رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. شهدای ما رو، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای منا رو غریق رحمت بفرما. امام راحل عظیم الشأن روحشون عالیست، متعالی بگردان. همه ذوی الحقوق ما، رفتگان ما، پدران ما، مادران ما، کسانی که گردن ما حق دارن که امروز اینجاییم، خدایا همه ذوی الحقوق ما رو غریق رحمت بفرما. خدایا گرفتاران که امروز تو جامعه ما هم کم نیست، قرض مقروضان رو خدایا به حق این شبها کمک کن برآورده بشن. خدایا به ما هم یه سهمی در کمک به نیازمندان کرامت کن. شب کریم اهل بیت، حیفم میاد اینو یادآوری نکنم، رفقا ما به دیگران وقتی کمک میکنیم، من و شما وقتی به یه نیازمند کمک میکنیم، سالای گذشته گفتم او به ما نیاز نداره، ما به این نیاز داریم که فرصتی پیدا کنیم نشون بدیم انسانی، وگرنه رزق خدا قطعیه، دور از شأن فقرا. خدای متعال به حیواناش هم تو بیابون رزقش رو میرساند. فکر نکنید رزق کسی منوط به کمک کردن من و شماست. خودمون رو به این خاندان بچسبانیم، وظیفمون رو در کمک به دیگران، در کمک به نیازمندان فراموش نکنیم. خدایا ما نمیدونیم در این شبها چی بخوایم، به همه ما توفیق ادعیه زاکیه حضرت ولیعصر کرامت بفرما، ظهور اون حضرت رو نزدیک بفرما، گناهان ما رو ببخش، طول عمر به همه ما به گونه ای کرامت کن که بتوانیم عزتمندانه و سعادتمندانه زندگی کنیم. خدایا مراجع عظام تقلید، به خصوص مقام معظم رهبری، مسون و مؤید و محفوظ بدار، بر طول عمر شریفشون بیفزای. مظلومان عالم رو هم به فریادشون برس. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبى یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. امام حسن من چند تو سالهای گذشته هم تو این مجلس هم بعضی مجالس دیگه خیلی این بیت رو خوندم که از صفای زری دم مزنی، حرفی از بیرق و علم نزنی، کربلا رفته ها کنار بقی، حرفی از صحن و از حرم نزنی. خیلی اتفاقی یه بیتی شنیدم جواب گرفتم، جواب این حرفی رو که همیشه من فکر میکردم خیلی جدی روزست گرفتم. میدونین چی بود؟ میگه کریم بیرق و علم نمیخواهد، کنار فاطمه هرگز حرم نمیخواهد. مگه مادرش حرم داره؟ چه گذشت بر این خاندان؟ امام حسن تو کودکی گفت به هر جا مادری از شوق دست طفل خود گیرد. تو شلوغی ها تو کوچه بچه دست مادرشو محکم میگیره. به هر جا مادری از شوق دست طفل خود گیرد، در این کوچه گرفته طفل دست مادر خود را. ای شاهد مصیبت فرق شکافته، ای شاهد غم در و دیوار حسن، السلام علیک یا مولای، السلام علیک یا معز المؤمنین. خیلی دلم میخواد امام حسن رو با این لفظ صدا کنیم، السلام علیک یا معز المؤمنین. میدونین یعنی چی؟ سلام بر تو که عزت مؤمنانی. میدونین امام ما رو چی کار کردن؟ بعد از اون واقعه صلح بخشی از صحابه حرف می زدن، نفرین می کردن، بد و بیرا می گفتن، همش یه طرف. به حضور امام می رسیدن می گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام آقایی که ما ذلیل کردی مؤمنان رو. السلام علیک یا مذل. ادامه داشت می گفتن، بعد می گفتن. می دونین چی کار کردن؟ کاری کردن امام ما اومد نماز بخونه، سجاده از زیر پاش می کشیدن، اومد سوار اسب بشه، خنجر رو تا دست در پای مبارکش فرو کردن. ای زخم خورده زخم زبان هم، ای زخم خورده زخم زبان خورده از همه، سردار دست و بسته، سردار دست بسته قحط وفا حسن. امام حسن مجتبی دو تا دست گل امانت به برادر داده بود. نمیدونم روزه حضرت قاسم روزه امام حسن، روزه امام حسین، نمیدونم کدام یک از اولیاء ما بیشترین براش دردناک بود، امانت بودن، امانت بودن. بابا وسیله به شما امانت بدن، وسیله آسیب ببینه چقدر انسان غیرتمند حس بدی بهش پیدا میشه. اگه آدم باشه چه میشود؟ بچهش و برادرش دستش سپرده بود. نمیدونم چقدر التماس کرد، نمیدونم چقدر التماس کرد، من وقتم یه مقدار محدوده، التماس ها رو میذارم میگه الان. خیلی التماس، خدا روحش رو شاد کنه. شیخ جعفر شوشتری یه روزه‌ای داره، یه مقایسه است، میخوام اونو محضرتون بخوانم، این روزه امشب من باشه. گفت قاسم میدونین که زره اندازش نبود، قدش جوری بود که زره اندازش نبود. یه چیز دیگه هم داشت، بند کفشش هم نمیشد بست. دیدین مقاتل نوشتن بند کفشش هم آویزان بود. نه هنو اینو نمیخوام بگم. گفت که پاش به رکاب اسب نمیرسید، پاش به رکاب اسب نمیرسید. نمیدونم چی شد، نمیدونم چی شد، عمو رو صدا زد، عمویی که پدر بود برای او صداش زد، اومد. وقتی فشار روی گلو سخت میشود، کم کم ادای لفظ عمو هم سخت میشود. چه صداش در نمی اومد بگه عمو. این پایی که به رکاب عزم نمی رسید، امام ما اومد. بعد از اون همه حادثه که پیش اومد، شیخ جعفر شوشتری میگه ذکر کردن اصحاب مقاتل، قاسم رو به بغل گرفت، اوورد تا خیمه ها. قدی که کوتاه بود و پا به رکاب نمی رسید، پاهاش روی زمین کشیده می شد. این از مقتلش. مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگه که دو تا احتمال داره، یا این بچه رو انقدر شمشیر زده بودن که قد کشیده بود، یا مولای ما انقدر خمیده بود